دارن و خب در نتیجه وقتی که شما در امر دادخواهی فعال باشی و خواست دادخواهی باشه شخصی و اجتماعی، این فکریه که تمام روز با خودت هم میکنی که چه میدانست، چه چیزهایی رو میتونست بگه یا شاید هم نگه، هیچ وقت اگر هم زنده میموند احتمالا هیچ وقت اگر جلوی دادگاهی قرار نمیگرفت امکان نداشت که حقیقت از او شنیده بشه. اما در مورد خوشحالی مردمی که می نویسند، این مردم خشم دارند، این مردم ضربه خورده هستند، این مردم به طور دائم کرامت انسانیشون با خشونت زیاد حتی از طرف همین شخص مشخص مورد ضرب و شر قرار گرفته. خوشحالی برای مرگ هیچ انسانی به نظر من امری انسانی نیست، اما وقتی که شما سالها و سالها در فشار بوده باشی و این خشمتو مجبور شده باشی که فرو بخوری و نتونی عکس العمل نشون بدی نسبت به این، خب این یک عکس العمل بیشتر به نظر میاد عصبی، یک عکس العمل انسانی به این معنی هستش که من وقتی دستم نمیرسه که جلوی اینو بگیرم، پس این طبیعت یا این اتفاق جلوی اینو گرفته.
گفتگویی بود با میهن روستا از خانواده های خاوران که همسرش در دهه 60 اعدام شده بود. شنونده مجله شامگاهی هستید. ادامه این مجله رو با دیگر همکارانم همچنان ادامه خواهیم داد. نخست آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی خواهید شنید و بعد با دیگر همکارم همراه خواهید شد تا این موضوع مرگ ابراهیم رئیسی و اخبار ویژه پیرامون اون رو در رادیو فردا دنبال کنیم.
با درود به شما شنونده گرامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد 8 تیر ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد شده و منتظر پاسخ آن هستیم و بر این اساس زمان ثبت نام داوطلبان 8 خرداد ماه خواهد بود. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود. تهان نظیف اعلام کرد رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات آتی برگزیده خواهد شد برای 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود.
رئیس جمهور منتخب مردم رئیس جمهوری است که یک دوره 4 ساله رو آغاز خواهد کرد. لذا عرض بکنم که منتخب بعدی برای 4 سال رئیس جمهور کشور خواهد بود.
انتخابات جدید در حالی قرار است برگزار شود که 2 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال و اردیبهشت ماه سال جاری بسیار سرد برگزار شد و شاهد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بنابر اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، تشییع جنازه ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در تهران برگزار می شود و این روز در کشور تعطیل رسمی خواهد بود. محسن منصوری در این حال اعلام کرد همه امتحانات دانش آموزان از سه‌شنبه تا پایان هفته لغو شده است. زمان برگزاری آزمون‌های جایگزین توسط آموزش و پرورش متعاقباً اعلام می شود. با دستور دادستان کل کشور با افرادی که در فضای مجازی در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی به آنچه نشر اکاذیب و توهین خوانده می شود اقدام می کنند برخورد سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت. در بخشنامه محمد موحدی آزاد به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است باید با افرادی که با استفاده از فضای مجازی در مورد سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به گفته او محتوای خلاف واقع نشر اکاذیب و توهین می کنند برخورد صورت بگیرد. از عصر روز یکشنبه افکار عمومی با استفاده از فضای مجازی در مواردی روایت رسمی از کشته شدن ابراهیم رئیسی را به چالش کشیدند و در شماری از اظهار نظرها نوع ادبیات به کار گرفته شده از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی را نقد کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او 5 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. آیت الله خامنه ای در پیام روز دوشنبه خود رئیس جمهور درگذشته را با عنوان رئیسی عزیز خطاب کرده که خستگی نمی شناخت و مدعی شد که در این حادثه تلخ ملت ایران خدمتگزار صمیمی و مخلص و با ارزشی را از دست داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که ابراهیم رئیسی در پایین ترین مشارکت انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. او در 3 سال گذشته به دلیل ضعف شدید مدیریتی کارنامه سراسر انتقادی از خود بر جای گذاشت که ایران را با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری درگیر کرد. نخستین جلسه سران قوا پس از مرگ ابراهیم رئیسی روز دوشنبه به ریاست محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این نشست بر همکاری کامل با کفیل ریاست جمهوری برای انجام وظایف قوه مجریه تاکید کردند. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و نیز معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهوری جدید انتخاب شود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه ای را با مسئولیت علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل حادثه بالگرد ابراهیم رئیسی کرد. این گروه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. گفته می شود که نتایج بررسی های میدانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه با تصمیم هیئت دولت جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. انتصاب علی باقری به این سمت 1 روز پس از کشته شدن حسین امیر عبداللهیان در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او صورت می گیرد. علی باقری پسر محمد باقری کنی عضو پرنفوذ خانواده کنی است که کنترل بخش اعظم مؤسسه جامع صادق، دانشگاه امام صادق و مؤسسه‌های فرهنگی و اقتصادی وابسته به آن را در اختیار دارند. و دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اعلام کرد که به دنبال صدور حکم جلب برای رهبران اسرائیل و سران گروه افراطی حماس به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. کریم خان دادستان این دیوان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN در مورد دلیل این خواسته خود به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل و در پی آن جنگ ارتش اسرائیل در باریکه غزه اشاره کرد. او گفت خواهان صدور حکم جلب بین‌المللی علیه یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و محمد دیاب، ابراهیم المصری ملقب به محمد زیف، رهبران داخلی و خارجی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل است. به گزارش CNN، درخواست کریم خان برای صدور حکم بازداشت باید از سوی هیئتی از دادستانهای دیوان کیفری بین‌المللی بررسی شود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها. اما سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، من نسرین افشار هستم و در ادامه مجله شبانگاهی با شما خواهم بود. شما شنونده برنامه ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد هستین. اما اگر بخوایم مروری بکنیم از یک شنبه بعد از ظهر دیروز تا امروز باید خلاصش را که بخوام بگم، ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد کشته شد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، محمد آل هاشم امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهوری هم در این حادثه همراه اونها بودند. پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در سقوط بالگرد، محمد مخبر وظایف رئیس جمهوری و علی باقری کنی وظایف وزیر امور خارجه رو بر عهده گرفته. طبق قانون اساسی ظرف 50 روز باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه و تا اینجا در ایران 5 روز عزای عمومی اعلام شده. اجساد ابراهیم رئیسی و دیگر کشته شدگان به تبریز منتقل شدن، فردا در این شهر تشییع میشن و بعد اجساد اونها به تهران منتقل میشه. هنوز علت سقوط این بالگرد مشخص نشده. اخبار در سراسر جهان پیچیده و سران کشورهای دنیا کشته شدن رئیس جمهوری ایران رو تسلیت گفتن. اما همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در گزارشی که پیش رو داریم در رابطه با یک گفتگوی داریم با شیرین عبادی. همطور که میدونین ابراهیم رئیسی تا حدود یک دهه پیش در سطوح عالی سیاسی جمهوری اسلامی حضور نداشت، اما او طی یک دهه گذشته حتی خودش رو به عنوان نامزد بالقوه رهبری آینده ایران رو هم مطرح میکرد. اما ابراهیم رئیسی در پرونده مهم اعدام‌های هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری، قائم مقام وقت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که بین اعدام‌ها معترض بود دیدار کرد و از او هم شنید که به خاطر این اعدام‌ها نامشون در میان جنایتکاران تاریخ خواهد بود. از اون سال به بعد هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانشون محسوب میشه، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام بردن، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی رئیس جمهور شد. ابراهیم رئیسی شد و در انتها هم دیدیم که به ریاست جمهوری رسید. اما در همین زمینه همکارم مومن عسکری با شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و در رابطه با اعدام‌های سال 67 و بازماندگان اونها پرسیده.
اگر فراموش نکرده باشیم که متاسفانه هرگز قابل فراموش شدن نیست، واقعی دردناک کشتار زندانیان سیاسی به دست هیئت مرگ که یکی از اونها آقای رئیسی بود که در حادثه اخیر جانش را از دست داد. مردم ایران آرزومند بودن که ایشون رو در پای میز عدالت ببینند که چطور دست پا میزنه و ناله و لابه میکنه برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه. این چنین مرگ آسان سزاوارش نبود. این به صورت خلاصه. و ما دیدیم که مردم چقدر شادمانی میکردن، مردم ایران در شهرهای مختلف فشفشه های آتش نشانی زده شد، به رقص و پایکوبی می پرداختن و این وضعیت حکومتی است که وقتی که رئیس جمهور و وزیر امور خارجش کشته میشه مردم اینقدر شادمانی می کنن. این میزان اصلا باعث حیرت خبرنگارهای خارجی هم شده بود، چون در همین مدت یکی دو نفر به من زنگ زدن و سوال میکردن که آیا این اخباری که از ایران میاد، فیلمایی که از ایران مخابره میشه فیک نیست؟ آیا واقعیه؟ یعنی مردم انقدر شاد هستن از مرگ یک نفر؟ گفتم باعث تأسفه، ولیکن واقعا اینها کاری کردن که مرگشون باعث شادمانیه.
خانم عبادی، در دورانی که شما در ایران فعالیت می کردید، آیا هیچ زمانی پیش آمد که با ابراهیم رئیسی یا به نوعی با دستگاه مورد تحت مدیریت او مواجه بشید و برخوردی داشته باشید؟
خوشبختانه خیر، خوشبختانه خیر. مستقیما آقای رئیسی رو ندیده بودم، با او پرونده‌ای نداشتم، اما خب اثرات سوء هیئت مرگ هم به هر حال به نوعی دامن بستگان من رو هم گرفته بود.
خب به عنوان یک حقوقدانی که به هر حال شما نام شناخته شده‌ای در عرصه حقوق در ایران هستی، در عرصه دستگاه قضا در ایران هستید، به هر حال به ما بگید که بزرگترین میراث ابراهیم رئیسی در طول سالیانی که در بخش قوه قضاییه و دستگاه قضایی ایران فعالیت می‌کرد چه خواهد بود؟
بزرگترین میراث ایران ایشان این بود که مردم متوجه بشوند دانش چقدر چیز خوبیه و یاد بگیرند قبل از اینکه روی یک صندلی بنشینند کمی سوادشون رو ببرند بالا. اون چه که در یاد همه میمونه بی سوادی ایشان است، که حتی متنی رو که براش نوشته بودن و میدادن دستش، اون رو هم از رو نمیتونست بخونه. بنابراین به نظر من میراث ایشان این است که یادآوری بکنه دانش چیز خوبی است، علل خصوص دانش قضایی برای کسانی که در مسند قضا می نشینند. من نمیدونم ایشون به چه دستگاهی و به چه وسیله وابسته بود که در سن 18 سالگی شد یک مقام قضایی مهم رو بهش دادن. 18 سالش بود که ایشون وقتی هم که مرد حتی از رو نمیتونست بخونه. حالا شما فکر کنه 18 ساله بود چی بود.
و خانم عبادی، با توجه به پرونده هایی که در دادگاه های بین المللی ما شاهد بودیم، برخی مواقع در بعضی موارد بوده که بعد از مرگ شخصیت ها کارنامه اونها مورد قضاوت قرار گرفته از لحاظ حقوقی، حتی آیا چنین چیزی درباره ابراهیم رئیسی یا شخصیت هایی که در جمهوری اسلامی بعد از این از بین خواهند رفت و در خواهند گذشت وجود خواهد داشت؟ امکان این از به لحاظ حقوقی وجود داره که بعد از درگذشت اونها محاکمه ای برای اونها تشکیل بشه؟
نه، معمولا یعنی قانونا بعد از فوت هر فرد، هر کاری که کرده باشه، هر جنایتی که کرده باشه، پرونده بسته میشه. اما خب در یادها میماند، در تاریخ نوشته خواهد شد، مخصوصا در تاریخ حقوق بشر.
گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح، در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی و خانواده های دادخواه اعدام های تابستان 67.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
شنونده ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سانحه سقوط بالگرد هستین. منتها از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان جدی علی خامنه هم نام برده می شد. حالا با مرگ او تحلیل ها و گمان زنی ها درباره جانشین رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر می کنه. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا در این زمینه با محمد جواد اکبرین، دین پژوه پژوه ساکن پاریس گفتگو کرده و از او درباره دوران بعد از ابراهیم رئیسی سوال کرده.
یه مسیری در زندگی ابراهیم رئیسی طی شد که این مسیر به صورت عادی و اتفاقی نمیتونه طی شده باشه. یعنی فردی رو از یک زمان مشخصی به بعد بالا بکشن، بیارن در انتخابات ریاست جمهوری تو فاصله کوتاهی در رأس یک جای معنوی قرار بگیره و تبلیغات وسیعی به لحاظ معنوی روی او بشه به عنوان خادم الرضا، به عنوان تولیت آستان قدس، در حالی که همون زمان هم افرادی به مراتب صالح تر از او برای اون کار وجود داشتن، نامهاشون هم اون زمان مطرح شده بود. بعد بلافاصله رئیس قوه قضاییه بشه، بعد از مدت کوتاهی بیاد دوباره نامزد انتخابات بشه و این بار به شرط چاقو به اصطلاح بیاد، یعنی همه افرادی که ممکن بود رقابت بکنن با او رو حذف بکنن، حتی علی لاریجانی رو، برای اینکه قطعاً او رئیس جمهور بشه و حتماً تجربه مدیریت اجرایی داشته باشه. این مدل بالا کشیدن او، برکشیدن او عادی نیست، یعنی حتماً نقشه‌ای پشتش وجود داشته. خب هزینه هم پرداخت شده به خاطرش دیگه، یعنی وقتی چون این کسی رو میارن بالا و اون همه آدم رو حذف میکنن و اون همه ناراضی تولید میکنن، یعنی نقشه‌ای وجود داشته. بنابراین قطعاً جریانی در رأس کشور روی او حساب باز کرده بود برای رهبری آینده. امروز صبح از میان تسلیت هایی که برای ابراهیم رئیسی گفته شد، محسنی اژه‌ای جا گفته او نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف بود. ببینید این نیروی مورد وفاق که منظورش وفاق جامعه نیست، جامعه که تکلیفش با رئیسی و امثال رئیسی معلوم بود. این نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف به نظر میرسه که نشان از این داره که اختلافی بر سر رهبری آینده وجود داشت و کسانی که در دو سر طیف درباره رهبری آینده صحبت می‌کردند، اونها روی فردی مثل رئیسی میتونستن دور هم دیگه جمع بشن. اتفاقی که الان افتاده طبیعتاً این فرصت رو از بین برده.
با حذف ابراهیم رئیسی، با مرگ ابراهیم رئیسی، چی در پیش رو داریم؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید ما الان حکومتی داریم که رأسش یعنی رهبره با رسالت جهانی جهادی ایدئولوژیک فکر میکنه، برخلاف کسانی که علی خامنه ای رو مثلا فردی میدونن که به هر قیمتی مثلا میخواد بمانه، یا نه من فکر میکنم که او یک ایده جهادی ایدئولوژیک داره، یه جایی هم لازم باشه همه چیز رو قربانی میکنه و خودش هم ممکنه یکی از اون قربانیان باشه. ما با یک رأس مجاهد و یک بدنه فاسد مواجهیم. از علی خامنه ای و اقلیتی که بیاین پایین، همه اون بدنه حکومت که ابراز وفاداری میکنه به علی خامنه ای، حتی در نهادهای عقیدتی و نظامی، یا فاسدن یا رانتیان یا چون این ملاحظاتی دارن. مسئله اینه که کدام بخش از حکومت به چرب قدرتش برای تعیین تکلیف وضعیت سالهای پیش رو و حکومت جمهوری اسلامی. اگر اون رأس مجاهد قدرتش بچربه، طبیعتا ما هم برای رهبری آینده هم برای رئیس جمهوری آینده کسی رو خواهیم داشت که کشور رو در همون مسیر پیش ببره، همونطور که ابراهیم رئیسی رو با همین ایده انتخاب کرده بودن، وزیر خارجش امیر عبداللهیان و دیگرانی که در اطراف او بودن و با همین ایده انتخاب کرده بودن که اون اهداف ایدئولوژیک تامین بشه. بقیه‌اش هم خب دیگه خزینه های راهه. علی خامنه اینو در یکی از دیداراش گفته بود، ویدئوش هست، که وقتی بهش میگن آقا کشور به چه سمتی داره میره، این چه وضعیتی ما داریم، میگه ما داریم میریم، مهم اینه که داریم میریم، بقیهش هزینه راه. یعنی همه این بلایی که سر مردم اومد و هزینه اون راه ایدئولوژیک و جهادی میبینن. اما اگر اون جریان غلبه بکنه که مسائل دیگری، منافع دیگری براش مهمه و لزوماً مقصد ایدئولوژیک و جهادی رو نداره، اون وقت ممکنه فرد دیگری با مختصاتی غیر از علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و این تیم در واقع بیاد سر کار. برای اینکه بدونیم کدوم جریان غلبه خواهد کرد، روزهای آینده رو باید رصد بکنیم. یک نقشه حساب شده ای برای رساندن ابراهیم رئیسی به رهبری دست کم تو این لحظه شکست خورده. برای نقشه جایگزین باید همچنان نشانه شناسی کرد.
محمد جواد اکبرین دین پژوه ساکن پاریس در مورد دوران بعد از ابراهیم رئیسی با ما گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما سقوط مرگبار ابراهیم رئیسی وضعیتی ویژه در جمهوری اسلامی پدید آورده. مرگ او در 63 سالگی به خودی خودش تأثیر بزرگی در عملکرد جمهوری اسلامی نداره، مگر اون که گزینه‌ای در نظر گرفته شده برای جایگزینی علی خامنه‌ای بوده باشه. در این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به باد رفته و نظام برای پیدا کردن فرد جایگزین کار راحتی در پیش رو نخواهد داشت. اما مزیت ابراهیم رئیسی تا پیش از رئیس جمهور شدنش برخورداری از حمایت قاطبه نیروهای اصولگرا بود، اما عملکرد ضعیف او در زمان ریاست جمهوری باعث تغییر نگاه ها شد. چیزی که براتون خوندم نوشته علی افشاری در وبسایت رادیو فردا بود. شما برای خوندن و تحلیل بیشتر اتفاقاتی که در این چند روز افتاده میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و اونجا خبرهای بیشتر رو هم مطالعه بکنید. اما در همین زمینه میتونیم ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو هم بشنویم.
چون رئیسی فرد سیاستگزار و تعیین کننده نبود در هیچ حوزه و بیشتر یک مباشر مطیع بود، یعنی هر چه از بالا فرمان میآمد اجرا میکرد، تغییری آنچنان در سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهور اسلامی به وجود نخواهد آمد. اما حذف ابراهیم رئیسی و مرگ او تلاطمات زیادی در داخل سراپرده ولایی و داخل سیستم ایجاد خواهد کرد، چون خود رئیسی به هر حال یک رئیس جمهوری بود که در اوج تضادهای جناح‌های مختلف اصولگرا و ولایی از بالا به همشون تحمیل شد و به نوعی مثلا چهره مورد وفاق همه این طیف‌ها بود. اما او وقتی که رئیس جمهور شد دیگر این حالت رو نداشت و یک گرایش خاصی رو در دولت خودش تقویت کرد، یا به عبارتی نیروهای پشت سرش میخواستن این جریان رو بالا بیارن. حالا با حذف ابراهیم رئیسی اون جنگ و جدال به صورت ناخواسته پیشرس به وجود اومده، یعنی به جای اینکه یک سال آینده یا حتی 5 سال آینده جمهوری اسلامی در این شرایط قرار بگیره، به صورت ناگهانی در شرایطی قرار گرفته که هنوز روی اختلافات انتخابات مجلسی که هنوز تشکیل نشده و از حالا روی ریاست مجلس دعوا و منازعه و بکش بکش و افشاگری های متقابل هست، بایستی سریع پست بالاتری دوباره این نزاع شروع بشه و نظام ولایی و بیت ولایت بایستی بتونه این رو مهندسی بکنه. به گمان من مهمترین پیامد مرگ ابراهیم رئیسی تلاطم سراپرده ولایی خواهد بود.
آقای علیجانی، پیش از این که خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی از سوی نهادها و مراجع قانونی در ایران تأیید بشه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید. آیا تفسیر خاصی میشه کرد از این واژه ها؟ آیا به این معناست که همونطور که شما هم گفتید اساساً بود و نبود یک شخصیتی مثل ابراهیم رئیسی، یا اساساً نقش مقام ریاست جمهوری در سازوکار فعلی سیاسی در ایران به این شکل هست که بودن یا نبودن، با بودن یا نبودن چون این شخصی اختلالی به هیچ وجه اونطور که آقای خامنه‌ای گفته در امور کشور به وجود نخواهد آمد؟
ببینید، هرچند تیم‌های اجرایی عوض بشن، به هر حال یک کم و زیاد تغییراتی جزئی به وجود میاد، ولی ابراهیم رئیسی مطیع مطلق علی خامنه‌ای بود. علی خامنه‌ای هم در اینجا در واقع وقتی میگه مردم، دیگه کلید واژه مردم رو همگان میدانیم که مردم در دید علی خامنه‌ای اکثریت ملت ایران نیستن، اون اقلیت حامی و پایگاه خودشون میگه. اما چرا میگه نگران نباشید؟ این کلید رمز ماجراست. آیا مگر بود و نبود ابراهیم رئیسی قرار بوده اونطور که علی خامنه‌ای میگه امنیت داخلی و مرزها مثلا به خطر بیفته؟ شاید حراسشون از این هست که بخش ولایی فکر نکنه که دوباره موجی جنبشی سر بر خواهد آورد، چون طبق روانشناسی تاریخی مردم ایران، مردم ایران هرگاه احساس کردن که دولت مرکزی و قدرت مرکزی، حالا یا اشغالگران خارجی باشن یا مستبدین داخلی، در حالت ضعف قرار دارن، شورش میکنن، اعتراض میکنن و حتی حکومت رو سرنگون میکنن. نبودن رئیسی ممکنه این تصور رو به وجود آورده باشه که چه خواهد شد، یعنی داره به ولایون اطمینان قلبی میده که نه مشکل خارجی برامون پیش خواهد آمد، که خارجی ها فکر کنن ما ضعیف شدیم برامون مشکلی ایجاد کنن، نه در داخل به وجود خواهد آمد. و یه حاشیه هم میگه که به هر حال من به مسئولین همه چیزو گفتم، تذکر و تذکرات لازم رو دادم، یعنی این منم که قدرت اولیه و بالای همه مقامات هستم و تا من هستم شما نگران هیچ مشکلی نباشید. و البته بین سطورش هم همون برداشت که شما کردیدم درسته که به هر حال بود و نبود رئیسی چندان فرقی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد.
اشاره کردید به تا زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. خب خیلی از تحلیل ها پیش از این که ابراهیم رئیسی در اثر سقوط این بالگرد از بین بره بر این بود که گزینه های احتمالی برای رهبر بعدی جمهوری اسلامی یا مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای است و یا ابراهیم رئیسی، یعنی اینها معمولا در صدر اون تحلیل ها قرار داشتند. حالا با از بین رفتن آقای رئیسی شانس مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش چقدر هست؟
احتمالا خیلی بیشتر از سابق. شاید ابراهیم مجتبی خامنه‌ای شخصیت قوی تر و مدیر مدبرتری تا ابراهیم رئیسی داشته باشه، ولی پشت صحنه بوده. ولی رئیسی تجربه یا سابقه هم ریاست قوه مجریه رو داره الان داشت و هم قضاییه رو. روی کاغذ و در ظاهر ابراهیم رئیسی شایسته تر بود. حالا یک مانع بزرگ برداشته شده و افراد دیگری هم که مطرح هستند مثل عرافی و دیگران سطحشون بالاتر از مجتبی خامنه‌ای به لحاظ مدیریت سیاسی نخواهد بود، هرچند ممکنه سواد و حوزه‌ایشون بیشتر باشه. بر همین اساس است که حالا جمهوری اسلامی این اتفاق چه یک سانحه و حادثه باشه، چه یک دسیسه باشه، چه با منشأ داخلی چه با منشأ خارجی، از این به بعد این سوال و این ابهام و نقطه سیاه در پرونده مجتبی در افکار عمومی شکل خواهد گرفت، به درستی یا به نادرست، که او یک رقیب دیگرش رو از سر راه برداشته و اگر منشأ خارجی باشه به گمان من جمهوری اسلامی هیچگاه اعلام نخواهد کرد، چون این اتفاق در جایی افتاده که نزدیکترین فاصله جغرافیایی رو با آذربایجان آذربایجان داره، جمهوری آذربایجان داره، که رابطه نزدیکی با اسرائیل داره و دیروز یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفت بود ما این فرضیه رو هم بررسی میکنیم. اگر این فرضیه مثبت اعلام بشه و اینکه چرا یک دفعه این رادارها از کار افتاده و از صفحه رادار خارج شده، ارتباط هلیکوپتر با رادارها از بین رفته، حتی اگر به نتیجه مثبت برسن هم به گمان من اعلام نخواهند کرد، چون جمهوری اسلامی به دنبال تشنج جدید در سیاست خارجیش قطعا نیست.
و به عنوان سوال آخر، خب همیشه گفته میشد که ابراهیم رئیسی به صورت 100% گزینه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه هست و حالا با نبود او آیا جایگاه، آیا قدرت بیت علی خامنه ای مرکز رهبری جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تری قرار خواهد گرفت یا تضعیف خواهد شد و یا اساساً تغییری در شرایط قدرت بیت و نفوذ بیت ایجاد نخواهد شد؟
احتمالاً تغییری ایجاد نخواهد شد، ولی برای ترتیب دادن ویترین دچار مشکل خواهند شد. آیا علی خامنه‌ای میخواهد به همین افراطیون ولایی میدان بده یا به ولایون تکنوکرات؟ خب تو ولایون تکنوکرات قالیباف حاضر یراختر از بقیه است، ولی قالیباف پرحاشیه ترین است و رأی منفی زیادی در درون جریان ولایی داره و اگر از قالیباف بگذرن باید افرادی رو بیارن که به هر حال تکنوکرات باشه، کار رابنداز باشه، مثل مثلا مخبر و بتواند مشکلات اداری کشور رو تا حدی حل بکنه، یا افراد دیگری مثل رئیس به اصطلاح بنیاد مستضعفان جانبازان که رأی منفی کمتری داشته باشه.
آیا این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خوشی به طیف موسوم به اصلاح طلب نشون بده در شرایطی که ابراهیم رئیسی دیگر وجود نداره؟
این به گمان من کمترین احتماله. یعنی علی خامنه‌ای از گام دوم انقلاب به تعبیر خودش کمربندها رو سفت کرده، نمیخواد در درون سیستم اختلافات شدیدی باشه، سعی در یک دست سازی کرده هرچند کاملا موفق نبوده، ولی میخواد افراد مطیع رو سر و کار بیاره. البته قابل پیش بینی است که با دورخیزی که برخی اصلاح طلبان کردن، این گرایش روزنه‌گشایی فعال بشه، با این تصور و به گمان من توهم که شاید خامنه‌ای راهی رو باز کنه حداقل برای اعتدالیون، برای کارگزاران سازندگی، ولی به گمان من این کمترین احتمال خواهد بود و خامنه‌ای راه رفته رو باز نخواهد گشت.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در مورد اینکه جمهوری اسلامی چطور دوره پس از ابراهیم رئیسی رو مدیریت میکنه با ما صحبت کرد. اما با خبر تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی، بحث‌های مربوط به نقش مهم و پررنگ او در اعدام‌های زندانیان سیاسی در دهه 60 دوباره مطرح شده. بانو صابری، زندانی در دهه 60 و از اعضای گروه دادخواهان خاوران و همسر عباس علی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در سال 67 اعدام شد، در همین باره به رادیو فردا میگه با خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و با اون همه پرونده قطور جنایت علیه بشریت احساس دوگانه‌ای داره، چون از سوی دلش میخواست که ابراهیم رئیسی محاکمه بشه و از سوی دیگر خوشحاله، چون فکر میکنه با بسته شدن پرونده زندگی او حالا انسانهای کمتری رو به کام مرگ میفرسته. بیشتر بشنویم در گفتگوی از کیانوش فرید و بانو صابری.
زمانی که شما خبردار شدین که این بالگرد سقوط کرده تا زمان تایید خبر کشته شدن آقای رئیسی، شما چه حس و حالی داشتین و الان با تایید خبر چه احساسی دارین؟
من همراه با دوتا بچم توی سلول فرادی حدود 3 ماه بودم، یعنی یه بچه 3 ماهه، یه دختر 2 سال و 2 ماهه، و خب همه اینا این پرده سینما واقعا از جلوی چشمم رفت، اما ته دلم هم یه جوری احساس میکردم با توجه به ترفندهایی که همیشه جمهوری اسلامی میزنه که این مرده، و این که نمیخوان اعلام بکنن به علتش اینه که میخوان نیروهاشونو برای سرکوب آماده کنن، که اگر مبادا مردم میرزن بیرون به خاطر خوشحالی و اینا، چون به هر حال جنایت های رئیسی که خط نشد به سال 67 همینطور ادامه داشته. از این طرف برای همین فکر میکردم که امکان این که مرده باشه خیلی زیاده، منتها اینا میخوان که خودشون رو جمع جور کنن که احتمالات رو در نظر بگیرن، اگه مردم ریختن بیرون چجوری چیز بکنن، چجوری برخورد بکنن، یا اینکه پیشگیری بکنن از اینکه مردم بریزن بیرون. این بود که یه احساس ناشناخته راستش برای خودم داشتم، که این احساس برام گنگ و نامفهوم بود. تا حالا من چنین احساسی رو نشم، مثل همیشه من توی چنین مواقع شادی هم حتی میگم من یه احساس غمشادی دارم، برای که از یه طرف غمگینم که چرا مثلا شوهرم نیست که ببینه، یا از یه طرف خوشحالم که چنین اتفاق خوشحال کننده تو زندگیم افتاده. غمگین بودم به این دلیل که فکر میکردم که ببینید هر چی اطلاعات ما از کشتار 67 داریم از بازمانده هاست. حتی حمید نوری که تو دادگاه سوئد محاکمه شد حاضر نشد گوشه ای از این جنایت رو تکرار کنه، روشن کنه، میدونید همش چیز انکار کرد در این مورد. برای همین خب از یه طرف آدم دلش میخواد که بدونه چی به سر عزیزاش اومده، اینا محاکمه شن، آدم چش تو چشمشون بدوزه، بهشون بگه که چرا این کارو کردید، آخه به چه دلیل، و چراهاش به هر حال جوابگو بشه. از یه طرف هم خب این احساس تو داری که هر چی زودتر پرونده این آدم بسته، زندگی این آدم بسته بشه، آدمای کمتری به کام مرگ میفرسته. میدونید یه حالت اینطوری داشتم، هنوزم همون حالتو دارم. من واقعا دلم میخواد بیشتر از این که مرگ اینا رو ببینم، اطلاعاتی رو که ازش بی اطلاع هم ازش مطلع بشم و آگاهی پیدا کنم.
میتونی خیلی کوتاه هم بگین از دیالوگ ذهنی که امروز با شوهرتون داشتین، با عباس آقا، که خب ما خیلی خوندیم دربارش در مورد رابطه شما و همه اتفاقایی که توی زندگیتون بوده. آیا دیالوگی داشتین توی دلتون با ایشون امروز؟
چرا، خیلی، به خصوص وقتی که به چشماش نگاه میکردم، خب فکر کردم، گفتم که اینم یکی از قاتلای تو رفت بدون اینکه من بتونم چشم تو چشمشون بدوزم و عکس تو رو نشون بدم بگم آخه چرا، برای چی. اما در این حال همون که به شما گفتم، واقعا خوشحال بودم که پرونده جنایت های این حد اقلش اینجا بسته شد و شاید کسای دیگه ای، هرچند که تا جمهوری اسلامی هست عزیزای ما به هر حال کشته میشن برای حق و حقوق اولیه و ابتدایی خودشون، اما بازم فکر کردم که از این جنایت کاری یکیش کم شد دیگه.
بانو صابری از اعضای گروه دادخواهان خاوران و همسر عباس علی منشی رودسری، زندانی سیاسی، از واکنش جان به در بردگان و بازماندگان اعدامهای دست جمعی سال 67 به کشته شدن ابراهیم رئیسی برای ما گفت. اما مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی رو برانگیخته، از ابراز خوشحالی تا ابراز تأسف برای عدم امکان محاکمه او. مهدی اصلانی که از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان سال 67 و از شاهدان دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، به فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که از شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی بسیار شادمان شده. آقای اصلانی دو کتاب با نام‌های کلاغ و گل سرخ شامل خاطرات دوره زندان و آخرین فرصت گل شامل مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگاری‌های اعدام شدگان تدوین و منتشر کرده که از این کتاب‌ها هم به عنوان مدرک در دادگاه حمید نوری هم استفاده شد. بشنویم.
مرگ جلاد، یعنی خبر مرگ جلاد، اگر نگم که شادی آور است به شما دروغ گفتم. احتمال این مرگ و نه محاکمه و مجازات عادلانه که آرزوی من به عنوان کسی که خودم تجربه کردم همه کشی مخوف در تابستان 67 رو، شاید این خبر اندک مرهمی باشه بر زخم خونچکان مادران تمام عمر حکومت خوف، خانواده های پرواز 752، مادران دهه 60، مادران خاوران، مادر مهسا و نیکا و بیشمار مادران داغ و درفش. شاید این گونه گفته بشه که آسان ترین نوع مرگ براش رقم خورد. اما شادی من شادمانی مرگ سرشتانه، یعنی ستایش مرگ نبود و نیست. شادی من از مرگ یک تباهی مطلق است که من خود شاهد بخشی از اون ماجرا بودم. ای کاش او میماند تا در دادگاهی عادلانه محاکمه و مجازات میشد. اینکه او اگر میماند در یک دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات میشد بیان یک آرزوست. این لحظه من شادمان هستم به دلیل اینکه یکی از نمادهای قتل دیگر در میان ما نیست.
آقای اصلانی، میشه گفتش که این شادمانی که الان توصیف کردید دلیلش این هستش که به نتیجه رسیدن دادخواهی و به محاکمه کشاندن آقای رئیسی امید چندانی وجود نداشت؟
ببینید، فرجام نهایی دادخواهی در بود نامبارک حکومت اسلامی ناممکنه. نه اینکه دادخواهی نباید صورت بگیره ها، همین سخن من با شما، تمام این اتفاقاتی که داره میفته، خانواده های دادخوان، نه اینکه این باید کرکرش رو پایین بکشیم و تعطیل بکنیم، نه، اما فرجام نهایی دادخواهی جز با نیستی تمامیت نظام ولایی ناممکنه. یعنی در لحظه ناممکنه که ما تصور بکنیم یک فرجام نهایی بر محکومیت کلیت این نظام میتونه رخ بده. چنین چیزی زمانی که جمهوری اسلامی، این تجارب و ریلیه که اکثر حکومت‌های توتالیتر رفتن در جایی که وضعیتشون حتی بدتر از ما بوده، تا زمانی که سرنگون نشن این حکومت‌ها، فرجام نهایی رخ نخواهد داد. به این معنا من تنها میتونم این اظهار شادمانی رو بکنم. نمونه دادگاه حمید نوری که یک استثناء بود، بی‌تردید در طول بیش از 3 سال برگزاری محاکمه حمید نوری به تقریب هیچ یک از خانواده‌های دادخواه که در استکهلم حضور داشتند یا تعقیب می‌کردند، خواهان مرگ و اعدام حمید نوری نبودند. آرزوی اونها محاکمه و مجازات عادلانه بود. به این معنا هماوایی من با فریادیه که همراه کف خیابون، وقتی کف خیابون فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، معنای این مرگ گفتن توافق با مجازات و حکم اعدام که به شمول بیشترینه دادخواهان مخالفان هستن نیست، بلکه آرزوی محو و نیستی این تباهی مطلق که در این شعار نهفته است. و این شادمانی من در لحظه دلیل چیزی که خدمتون گفتم.
مهدی اصلانی که از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67 و از شاهدان دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد بود، با فرشته قاضی در مورد مرگ ابراهیم رئیسی و واکنش‌ها به او با رادیو فردا صحبت می‌کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. کریم خان کیسی، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی لاهه، امروز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه خواستار صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و همچنین یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در نوار غزه، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه و محمد زیف فرمانده گردانهای شاخه نظامی حماس شد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشه. آلن لیل، دیپلمات و سفیر سابق اسرائیل در چند کشور از جمله در آفریقای جنوبی، در پاسخ به سوال‌های رادیو فردا درباره تأثیر احتمالی چنین حکمی بر اسرائیل و بر جنگ جاری در نوار غزه ابراز عقیده کرد که این رویداد ضربه دیپلماتیکی برای اسرائیل خواهد بود. سخنان آلن لیل، دیپلمات پیشین اسرائیلی، رو بشنویم.
As far as I know, it's the first time in the history of Israel that such a thing is happening to us.
تا اونجا که من میدونم، این نخستین بار در تاریخ اسرائیل که چنین اتفاقی رخ میده. برای همین نه مردم و نه مسئولان اطلاعی از پیامدهای احتمالیش ندارن. حقوقدانان و رسانه‌ها بررسی ماجرا را آغاز خواهند کرد. اما به هر حال این رویداد یک ضربه دیپلماتیک به اسرائیل، یک ضربه رسانه‌ای است. اینکه نتانیاهو، گالانت، هنیه و السنوار در یک گروه قرار بگیرند چیزی نیست که مردم اسرائیل اون رو بپذیرند. گمان نمی کنم که صدور چنین حکمی تأثیر بزرگی بر جنگ بگذاره، بلکه پیامدهاش دیپلماتیک خواهد بود. شاید نتانیاهو دیگه سخت بتونه به بسیاری از کشورهایی که معاهده روم رو امضا کردن سفر کنه. این به خودی خود ضربه بزرگی. از این رو معتقدم که این مسئله بیشتر جنبه دیپلماتیک داره، چون اکنون مسائل بسیاری در سطوح مختلف در حال رویدادنه، همچون پازلی که در شورای امنیت، در مجمع عمومی سازمان ملل، در دیوان بین المللی دادگستری، در آمریکا و در مصر مطرح شده. فردا هم ممکنه در اروپا برخی کشورها فلسطین رو به رسمیت بشناسن. از این رو صدور چنین حکم قانونی بخشی از پازلی است که زندگی ما رو در سطح بین المللی بسیار پیچیده تر خواهد
کرد.
سخنان آلن لیل، دیپلمات پیشین اسرائیلی، رو میشنیدید. اما رضا معینی، مسئول سابق بخش خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز و از خانواده‌های خاوران، به رادیو فردا میگه که ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست دادگاه ابراهیم رئیسی باشه که با مرگ او امکان پذیر نشد. مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی رو برانگیخته، از ابراز خوشحالی تا ابراز تأسف برای عدم امکان محاکمه او. فرشته قاضی نظر رضا معینی از خانواده‌های خاوران رو که چند عضو خانواده‌اش در دهه 60 اعدام شدن رو در این باره پرسیده.
غمگینم، چرا که آنچه که باید پیش می‌رفت نرفت. من به هنگام به قدرت رسیدن ایشون نوشتم دادخواهی مرد، زنده باد دادخواهی. اینکه رئیسی یکی از کسانی که به گفته آیت الله منتظری از جنایتکارترین به اصطلاح مسئولین این نظام بوده و در قتل عام‌ها دست داشته، بتواند به این مقام برسد و متاسفانه به این مقام و در این مقام بمیرد، بدون محاکمه، بدون آنکه به هیچ گونه و به هیچ شکلی در رابطه با کشتارها، کشتار 67 و کشتارهای پسین که آقای رئیسی در پست‌های مختلف بود، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نگرفتن برای انجام عدالت. من غمگینم، چرا که دادخواهم و دادخواه نمیتواند از مرگ کسی، حتی مرگ یک جلاد، خوشحال باشد. آنچه که این مرگ ها و زندگی ها میتواند بر ما بیفزاید، انجام اطلاعات برای انجام عدالت، این در اصل اطلاعات بیشتری ما از دست دادیم. من یک انسانم که به عدالت باور دارم، علارغم مرگ این جلاد، ولی به عنوان یک انسان نمیتوانم خوشحال باشم. ادامه منطقی دادگاه حمید نوری میبایست محاکمه رئیسی باشد. جوان ماه 2022 جناب آقای جاوید رحمان اعلام کردند که خواهان انجام تحقیقات بین المللی درباره نقش آقای رئیسی در کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار تابستان 67 بوده. این تحقق نینجامید و آقای رئیسی فوت کردن. من فکر میکنم ادامه منطقی دادگاه نوری این تحقیقات بود و این تحقیقات انجام نگرفت.
گفتگوی رضا معینی از خانواده های خاوران که چند عضو خانواده او هم در دهه 60 اعدام شدند رو با فرشته قاضی میشنیدید. اما رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در واکنش به خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی در پیامی او رو یکی از بی‌رحم‌ترین و بدنامترین سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی و یک جنایتکار علیه بشریت نامیده. رضا پهلوی در متنی که در حساب شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرده، با بیان اینکه ابراهیم رئیسی از همون نخستین سال‌های روی کار آمدنش در جمهوری اسلامی در کسب و کار مرگ و اعدام و جنایت بود، تأکید کرده که دستان او به خون هزاران هزار ایرانی آغشته بوده. فرزند آخرین شاه ایران با اشاره به شادمانی خانواده قربانیان رئیسی نوشته که تنها افسوسشون اینه که او سقوط جمهوری اسلامی رو ندید و برای جرم و جنایتهاش محاکمه نشد. اما سقوط بالگرد در ملخه بالگرد دو ملخه بل 212 در جنگل دیزمار به کشته شدن ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه ایران انجامید. این بالگرد خصوصیت‌های فیزیکی داشته که فرشته قاضی نگاهی کرده به این سانحه و از رؤسای جمهوری قبلی تا وزرا و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که اساساً با بالگرد در جمهوری اسلامی افتاده.
جنگل دیرماز محل دقیق تر سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، حالا دیگر جهانی شده. منطقه ای کوهستانی و جنگلی که در حوزه شهرستانهای خدافرین، ورزقان و جلفا در شمال استان آذربایجان شرقی است. بنابر تصاویر و اعلام خبرگزاری های ایران، بالگردی که ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و چند مقام استان آذربایجان شرقی سرنشین آن بودند، بالگرد دو ملخه بل 212 بوده که در همین جنگل، جنگل دیرماز، سقوط کرده است. بالگردی آمریکایی و ساخت دهه 70 میلادی در تگزاس که بعدها خط تولیدش به کانادا منتقل شد. ارتش ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی این بالگردها را خریداری کرد. بالگردهای دو موتوره که توانایی حمل 15 سرنشین و بیش از 2 تن بار اضافه دارد. اما این اولین سانحه بالگرد یا سانحه هوایی در سطح مقامات عالی جمهوری اسلامی نیست. دو سال پیش در 4 اسفند 1401 بالگرد حامل حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، در استان کرمان سقوط کرد. آقای سجادی از این حادثه جان به در برد، اما چندین سرنشین این بالگرد کشته شدند. آنها با بالگرد سازمان هلال احمر در حال بازگشت از بافت بودند. دو ماه پیش از این حادثه رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود 10 بالگرد امدادی این جمعیت به دلیل کمبود اعتبار تعمیرات اساسی زمینگیر شدند. رؤسای جمهور قبلی هم دچار سانحه هایی از این دست شده بودند. بالگرد حامل ابوالحسن معنی صدر 24 مرداد 1359 هنگام بازدید از مناطق مرزی در نزدیکی اسلام آباد غرب سقوط کردند و سرنشینان آن جان سالم به در بردند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و همراهانش هم 12 خرداد 1392 در جریان افتتاح یک پروژه تونل جاده‌ای دچار سانحه شد. به گفته رئیس دفتر او، خلبان با مهارت کامل توانسته بود بالگرد را بر زمین بنشاند. تعدادی دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی اما در سانحه های هوایی جان خود را از دست دادند. 24 سال پیش سقوط یک هواپیمای یاک 40 جان 25 نفر را گرفت. 27 اردیبهشت 1380 رحمان دادمان وزیر راه و ترابری به اتفاق 7 نماینده مجلس در جریان سفری برای افتتاح فرودگاهی در گرگان کشته شدند. سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران و احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه فرماندهان بلندپایه‌ای هستند که در جریان سانحه هوایی جان خود را از دست دادند. هواپیمای منصور ستاری 15 دی 1373 چند دقیقه بعد از برخاستن از یک فرودگاه نظامی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد و احمد کاظمی 19 دی 1384 به اتفاق شماری دیگر از فرماندهان نظامی در جریان سقوط یک هواپیمای نظامی کشته شد. 7 مهر 1360 اما یک هواپیمای 330 که حامل شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق بود سقوط کرد و موسا نامجو وزیر دفاع وقت به همراه جواد فکوری وزیر پیشین دفاع کشته شدند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. او نگاهی کرده بود به سانحه های بالگرد هایی که در ایران دچار سانحه و سرنگونی شده بودند. اما چندی پیش گفتگویی داشتم با رویا برومند، دختر عبدالرحمن برومند و جزو بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند، نهادی که غیر انتفاعی است و غیر دولتی است که برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران تأسیس شده. با او گفتگو کردم در رابطه با صحبت‌هایی که خانواده‌های دادخواه در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سانحه سقوط بالگرد داشتن. با هم بشنویم.
ببینید، من فکر میکنم، یعنی به نظر میاد که خانواده های دادکا دو نظر کلی هست بینشون، که حالا چه جدیدترا چه اونهایی که عزیزانشون رو در دهه های اول انقلاب از دست دادن، به نظر میاد که یه تعدادیشون یه کمی متاسف هستن که نشد که آقای رئیسی در یک دوران گذار به دادگاه کشیده بشن یا حتی پیش از دوران گذار و پاسخگوی جنایاتشون باشن قبل از مرگشون، یعنی خودشون در مقابل عدالت بایستند. یک تعدادشون هم خب ابراز خوشحالی میکنن، صحنه های رقص از خودشون یا از عزیزان از دست رفتهشون رو منتشر کردن و اینها همه خب از یک کمی ناامیدی هم هست، یعنی خب با وضعیت فعلی ایران و خشونت حکومت ایران اطمینان یا امید به این که در آینده نزدیک این افراد دادگاهی بشن، افرادی که جنایتکار هستن و یا متهم هستن به جنایت‌های خیلی جدی، به ارتکاب جنایت‌های جدی، اینها دادگاهی بشن. بنابراین از رفتنشون خوشحالن و از نبودنشون به خصوص خوشحالن و خب بعضی هم یادآوری میکنن که چطور، یعنی میخوان اون لحظه مرگی که عزیزانشون داشتن یا خودشون، اون لحظه ترس، وحشت و ناراحتی رو شاید امیدوارن که خود آقای رئیسی هم در اون لحظه سقوط احساس کرده باشن، که کمی بفهمن که این خانواده ها چرا دادخواهند و چرا به هر حال اون اتفاقی که براشون افتاده بی‌عدالتی و غیر قابل قبول بوده.
خانم برومند، سازمان حقوق بشر ایران گفته با مرگ ابراهیم رئیسی پرونده جنایت او بسته نمیشه. ارزیابی شما چی؟ این به چه مفهومیه؟
و 100% اینطوره، یعنی که شما همین ببینید، این تصادف باعث شد که گذشته ایشون رو که قبلا هم راجبش صحبت شده بود، من مقاله هم نوشته بودم اون وقتی که ایشون کاندیدای ریاست جمهوری شده بودن بار اول، زنگ خطر رو به هر حال به صدا در بودم که شما باید نگران ایشون باشین، نه نگران احمدی نژاد که میخواد کاندید بشه. و خب هیچ کس توجه نکرده بود دیگه. الان که ایشون فوت شده توجه خیلی بیشتر شده به این گذشته خشن ایشون. بنابراین درسته پرونده ایشون و پرونده هیچ کس، چه زنده چه کسانی که فوت شدن، بسته نمیشه اینطوری. تاریخ و افرادی مثل ما اینجا هستیم برای اینکه نگذاریم اطلاعات و قربانیان اینا فراموش بشن و نقشی که بازی کردن فراموش بشه یا تحریف بشه. میگم مردنشون فقط این دلخوشی رو از قربانیانشون گرفت که ایشون رو در یک دادگاه صالح ببینن و عادلانه و ایشون برای جنایاتی که کردن تنبیه بشن. حالا تنبیه هم نه اون تنبیه هایی که خود ایشون میکردن، لااقل برای بیشتر ما لازمه که برخی از این افراد پاسخگو بشن در منظر عموم، یعنی در رادیو تلویزیون دادگاهشون پخش بشه، قربانی ها بیان بتونن بشینن شهادت بدن، ایشون نشسته باشن و قربانیانشون بیان شهادت بدن و ایشون هم از خودشون دفاع کنن.
گفتگوی بود با رویا برومند از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند. اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در آغاز نشست این شورا درباره تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به دلیل کشته شدن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر یک دقیقه سکوت کردند. صبح روز دوشنبه هم در کنفرانس امنیت هسته‌ای که در شهر وین برگزار شد، حاضران به درخواست رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به احترام ابراهیم رئیسی و کشته شدگان سانحه